گفتاورد. گفتاورد محفلی برای طرح دغدغه های شما. گفتاورد.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم و ارجمند شبکه رادیویی تهران. من امیر دبیری مهر هستم، با برنامه گفتاورد در خدمت شما هستیم. 19 دی ماه سال 1395 حادثه مهم و غمباری برای مردم ایران و انقلاب اسلامی رخ داد و روزی بود که آیت الله هاشمی رفسنجانی به رحمت خدا رفتند. درباره آقای هاشمی رفسنجانی و نقش ایشان در پیروزی انقلاب و استقرار و استمرار نظام جمهوری اسلامی ایران بسیار میشه صحبت کرد، مقاله نوشت، سمینار گذاشت و گفتگوهای عمیقی رو مطرح کرد. اما ما در برنامه گفتاورد امروز حسب وظیفه و گرامی داشت یاد مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی گفتگوی کوتاهی رو در این باره خواهیم داشت و امیدوارم در این فرصت اندک بتوانیم برخی از نکات مهمی که درباره ایشان میتوان گفت رو مطرح کنیم. مهمان گرامی برنامه ما جناب آقای دکتر غلامعلی رجایی هستند. آقای دکتر رجایی سالها مشاور رسانه‌ای آیت الله هاشمی رفسنجانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام بودند. جناب آقای دکتر رجایی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
منم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای دکتر دبیرمهر و خدمت همه شنوندگان عزیز و با آرزوی طلب علو رحمت و مغفرت برای روح بلند مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی و شهید این روزها، شهید حاج قاسم سلیمانی و مهندس ابو مهدی و یاران همراهشون.
درود بر شما. آقای دکتر رجایی، شما این سالهای در واقع منتهی به حیات آیت الله هاشمی مشاور ایشون بودید. رابطه کاری یا حالا شخصی شما با مرحوم آقای هاشمی به چه زمانی برمیگرده؟
سال 91 آقای دکتر، من حالا اگه بخوام مختصر بگم، به دلیل مقالاتی که در انتقاد از دولت وقت می نوشتم، دولت آقای احمدی نژاد، من از کارم کنار گذاشته شدم از مسئولیت و یه مدتی خانه نشین شدم و بعدش هم دیگه با توصیه بعضی از بزرگان من به ملاقات آقای هاشمی رفتم. اونجا هم مطرح کردم که من اینجوری شده وضعیتم و درخواستی هم داده بودم و ایشون گفتن خب ما بیاید مجمع و دیگه اونجا توفیق شد که من تقریبا از اوائل سال 91 به عنوان مشاور خدمت ایشون بودم که تا آخرین روزی که ایشون در قید حیات بودن در مجمع 4 بعد از ظهر من در خدمتشون هر روز از صبح، تقریبا از 8 صبح که ایشون گاهی 8:30 میومدن من بودم تا گاهی غروب با همدیگه میرفتیم. و خدمت شما که عرض کنم این توفیق رو هم داشتم که بعد از فوت ایشون در مراسم غسل و کفن و دفن ایشون هم باشم، که خب شب البته تلخی برای من بود که چون اون روز آخرین بار هم دیگر ما صبح دیده بودیم و خیلی برای من غیر قابل باور بود آدمی که 37 پله رو میدوید چطور شد که اونجوری از دنیا رفت.
آقای رجایی، قبل از سال 91 شما سابقه همکاری مستقیم با آقای هاشمی نداشتید؟
نه، من در دبیرخانه مجمع مشاور آقای دکتر رضایی بودم. بله. قبلش هم سازمان فرهنگ بودم، قبلش هم که جای دیگه بودم.
خب، ولی به عنوان یک کسی که از ابتدا با انقلاب همراه بودید، در سالهای دفاع مقدس حضور داشتید، به هر صورت جناب آقای هاشمی هم در سالهای نهضت اسلامی که منجر به انقلاب شد و انقلاب اسلامی که منجر به استقرار نظام جمهوری اسلامی شد، در کنار شخصیت‌هایی مثل آیت الله خامنه‌ای، آیت الله بهشتی، آیت الله مطهری، آیت الله منتظری و آیت الله طالقانی، جزو رهبران اصلی نهضت پیرامون حضرت امام، بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبر کبیر انقلاب اسلامی بودند. به هر صورت شما یک تصوراتی از آقای هاشمی داشتید تا سال 91 به عنوان یکی از مسئولان اصلی کشور که دو دوره رئیس جمهور بود، اولین رئیس مجلس بود، در سالهای دفاع مقدس جانشین فرمانده کل قوا بودند، رئیس مجمع تشخیص بودند، رئیس مجلس خبرگان بودند، رئیس هیئت امنا و هیئت مؤسس دانشگاه آزاد بودند و واقعا سلسله مسئولیت‌های آقای هاشمی فکر نمی‌کنم کسی در جمهوری اسلامی در این تراز این حجم مسئولیت‌های مهم و حساس داشته باشند. اما بعد از این که در کنار ایشون مشغول به کار شدید و به تعبیر خودتون دست کم از صبح تا غروب، تصور شما از آقای هاشمی تغییر کرد یا نه؟
ببینید آقای هاشمی، نه آقای هاشمی قاعدتا آدم ها نمیشن، دکتر گفت دچار تطور و تغییر نمیشن، ولی آقای هاشمی ما رو در این فرصت کوتاه نمیشه به بعضی از مسائل پرداخت. اما من چون خب خودم زندانی سیاسی دوره طاغوت هستم،
بله،
و بعد هم استاد تاریخ دانشگاه هستم که بله، خب هم تاریخ معاصر درس میدم، هم مطالعات عمیقی دارم در رابطه با تاریخ انقلاب، باید بگم یکی از کمیابترین عناصر و شخصیت‌هایی است که در پیروزی انقلاب اسلامی واقعا ستون محکم و تنومند و استواری بوده. ببینید شما، ایشون هیئت جزء هیئت اعزامی امام به مناطق نفیس، من از سال 57 شروع میکنم،
بله،
که خب اونجور کمر رژیم رو اعتصاب کارکنان نفت در آبادان، پالایشگاه آبادان شکست که اینها به اتفاق مرحوم مهندس بازرگان و آقای ناطق نوری، مرحوم مهندس کتیرایی، آقای سباقیان و دیگران رفتن شهرهای مختلف سر زدن، خاک، آجاری، مثل سلیمان، گجساران، امیدیه، آبادان که در مرکزشون و اهواز، و اونجا گفتن که مطلقا نفت خارج صادر نمیشه، که خب خیلی ضربه بود.
آقای رجایی عزیز، من عذرخواهی میکنم به خاطر اینکه وقت محدوده و من خیلی سوالات ریز مهم دارم،
خب
این سلسله اینها رو خیلی سریع ازش بگذریم، فقط سریع اشاره کنین. بله
بله بله بله، خیلی خوبی که اون یکی حضور در هسته اولیه شورای انقلابه که خب
دقیقا
ایشون در جمع کسایی مثل آیت الله موسوی اردبیلی، آیت الله خامنه ای، مرحوم آیت الله بهشتی و باهنر و مرحوم طالقانی جزء هسته اولیه شورای انقلاب بودن که امام خب سه تا کار به دولت واگذار کردن، جزء مؤسسان حزب جمهوری اسلامیه و خب از بنیانگذاران حزب جمهوری اسلامیه. بعد خب در اسناد ساواک هست که ایشون نقش عمده ای در مخالفت علیه رژیم داره، کارهای مختلفی میکنه که خب تو اسناد ساواک اینا شماره شده.
بله،
داشته تماس با آقای خمینی در عراق داره، وجوه شرعی میگیره میفرسته برای خمینی، بعد به خانواده زندان سیاسی کمک میکنه، بعد گروه های برانداز رو کمک میکنه.
بله،
و خب از این دست مسائل زیاده. آقای هاشمی، آقای دکتر سابقه اولین احضارش، میدونید ساواک سال 56 36 تاسیس شد، آخر 36 که دیگه میشه میگفت دست میده به ایشون، در سال 37 میره سخنرانی کنه در همدان، احضار میشه به شهربانی، حرفایی که زده.
بله،
و بعدش هم با وساطت علمای همدان آزادش میکنن و ازش تعهد میگیرن و یه بهانی هم میرن که ایشون خب جوانه و طلبه دانش آموز قمه و آزادش میکنن همینجور پشت سر هم. یعنی خب ببینید،
یعنی در 25 سالگی ایشون 25 سالش بوده اولین بار احضار میشه به ساواک،
ایشون متولد 13 37،
بعد
24-25 سالگی احضار
بله
میشه، که خب اینا اون موقع اصلا ساواک نبوده، شهربانی هم احضار میکنه. یا مثلا من رو یه گریزی بزنم، در آخرین دستگیریشون که خب خودشون میگفتن طولانی میشه، وکیل گفته بود که شما سرکارتون میره به سمتی که اعدام بشه اگر کسی پیدا نکنید. وکیلشون کسی بود اسم سرهنگ ستایش قاجار،
بله،
گفته بود که این دفاعیات و اینا گیرگورای حقوقی رو رد میکنه، اما اینطوری نیست که. و بعد گفته بود شاه رو شما حساسه، پرونده رو دیده. بعدش هم دیگه میفتن به وساطت،
بله،
مرحوم محمد هاشمیان برای اینکه وساطت بزنن با کسایی مثل برادر میر محمد صادق، به حال کسی پیدا میکنن که با داستان نظامی مرتبط است، تاریخ مرحوم آقای خادم اصفهانی هم یه لینک و ارتباط دیگه برقرار میکنن، تبدیل میشه 6 سالشون به 3 سال.
بله، میگم که آقای دکتر رجایی، چون خودتون هم اشاره کردید شما استاد تاریخ هستید،
بله،
و به جزئیات توجه میکنید، گفتگو کردن توی مجال اندک،
بله، من
با شما این مقدار سخته، بله، چون وارد جزئیات تاریخی میشید، خیلی هم دوست داریم بشنویم، اما واقعیتش مجال کم. اگر
نه
موافق باشین
مختصر صحبت میکنین، در خدمت هستم.
اگر موافق باشین در مورد نقش آقای هاشمی در پیش از انقلاب و بعد از انقلاب یک دو سه دقیقه بیانات مقام معظم رهبری رو که به تعبیر خودشون رفیق 59 ساله ی آقای هاشمی بودن رو با هم بشنویم و بعد گفتگو رو ادامه بدیم.
خب آقای هاشمی رو همه میشناسن. من شناختم از ایشون مربوط به بعد از انقلاب و مسئولیت‌های بعد از انقلاب نیست. من از سال 1336 یعنی 52 سال قبل ایشون رو از نزدیک میشناسم. آقای هاشمی از اصلی ترین افراد نهضت بود در دوران مبارزات، از مبارزین جدی و پیگیر قبل از انقلاب بود. بعد از پیروزی انقلاب از مؤثرترین شخصیت‌های جمهوری اسلامی بود در کنار امام، بعد از رحلت امام هم در کنار رهبری تا امروز. بارها تا مرز شهادت این مرد پیش رفته. قبل از انقلاب اموال خودش رو صرف انقلاب می کرد، به مبارزین می داد. اینا رو جوانها خوبه بدونن. بعد از انقلاب ایشون مسئولیت های زیادی داشت. 8 سال رئیس جمهور بود، قبلش رئیس مجلس بود، بعد مسئولیت های دیگری داشت. در طول این مدت هیچ موردی رو سراغ نداریم که ایشون برای خودش از انقلاب یک اندوخته ای درست کرده باشه. اینا یه حقایقی است، اینا رو باید دانست. در حساس ترین مقاطع ایشون در خدمت انقلاب و نظام بوده.
خب فکر میکنم که شخصیت و نقش آیت الله هاشمی رفسنجانی در بیانات مقام معظم رهبری حقش ادا شد واقعا. البته این سخنان مربوط به سال 1388 و در نماز جمعه معروف هست. این که در واقع گفته شد 50 خورده ای سال مربوط به اون سال هست، ولی در پیامی که مقام معظم رهبری برای رحلت آیت الله هاشمی گفتن از عدد 59 سال نام برده شده. خب آقای دکتر رجایی، یک نکته‌ای وجود داره و اون همین استش که به نظر من در این سخنان به خیلی از شایعات، خیلی از تهمت‌ها و خیلی از بی‌انصافی‌هایی که نسبت به آیت الله هاشمی رفسنجانی ایجاد شده بود و وجود داشت، مقام معظم رهبری پاسخ دادن. خب به نظر شما، حالا باز من برمیگردم به اون سوال اول و میخوام شما هم همونطوری صریح بگید از منظر خودتون، شما یک تصوراتی، یک برداشتایی از آقای هاشمی داشتید تا قبل از سال 91. بعد با آقای هاشمی در واقع همکار شدید، چند سالی روزانه ایشون رو میدیدید، در واقع معاشرت ایشون، مناسبات ایشون، نظرات ایشون، آیا هیچ تفاوتی وجود نداشت بین این چند سالی که از نزدیک ایشون رو میدیدید با اون چند سالی که نمیدیدین؟
ببینید، قاعدتا من چون در جنگ، تمام دوره جنگ رو حضور داشتم و در 3 سال آخر، شاید میشه گفت 3 سال و نیم آخر، مسئول تبلیغات قلب خاتم بودم. ارتباطم با آقای هاشمی ارتباط مستقیم نبود، فرماندهان بودن که با آقای هاشمی مرتبط بودن. قبلش هم که دیگه طول زیادی نداره که جنگ شروع میشه. مثلا ایشون ریاست مجلس بود، ما ملاقاتایی رو ترتیب میدادیم، خود من مسئولش بودم، خدمت ایشون میبردیم و عکس‌ها و تصاویر و اسنادش هم موجوده. خب غالبا با عنوان یکی از شخصیت‌های نزدیک به امام می‌دیدیم. مثلا حکم امام رو که در اون بعد از ظهر در مدرسه علوی خوندن، خب همه تعجب کردیم که خب چهره‌ای که اطراف امام هستن ایشون برجسته‌تر نشون داده شده، از مثلا حتی آقای مطهری، آقای طالقانی، آقای بهشتی. و غالبا وقتی من نزدیک‌تر شدم، شناختم بسیار عمیق‌تر و گسترده‌تر و پردامنه‌تر شد.
بله.
و طبیعی است که کسی با کسی کار بکنه، مخصوصا من با عنوان مشاور سمت تشریفاتی نداشتم، یعنی اصلا روزی گاهی 8 ساعت 10 ساعت خدمت ایشون بودم و گاهی هم مثلا بعضی از مسائل منجر میشد که من منزل خدمت ایشون برم و میرفتم.
بله.
و تقریبا در اکثر جلسات عمومی و نیمه خصوصی و گاهی خصوصی بودم، مگر مثلا جلساتی که من ارتباطی نداشت یا ضرورتی نداشت که من شرکت کنم. قاعدتا چرا، من تصورم از اون که از آقای هاشمی بود خیلی فرق کرد. وقتی من رفتم باشون کار کردم، ایشون رو فرد فوق‌العاده متواضعی دیدم، برخلاف اون چیزی که قبلا گفته میشد. مثلا ایشون معروف بود که آدم مثلا فرض کنید سبک اشرافی داره، آدم مثلا فرض کنید دچار تجملات، توصیف تجملات میکنه. ولی مثلا من یه نمونه آقای دکتر علی مطهری رو هماهنگ کردم، منزل ایشون بودیم. آقای مطهری سرپا ایستاد قبل اینکه آقای هاشمی تشریف بیارن، شب هم بود که خود حاج آقا گفت ایشون بیار منزل. وقتی اومدم دیدم حاج آقا اطرافو نگاه میکنه، گفتم آقای دکتر چی قضیه، تعجب میکنین؟ گفت من آقای رجعی 20 چند سال پیش اینجا اومدم، اینجا تکون نخورده، همون مبلاست و همون وضعیتی که بوده. و واقعا آقای هاشمی هم همیشه گویا بود زندگی ساده معمولی نداشت، برخلاف این که بعضی تصور ممکن بکنن از حرفای من. چرا باید در حالی کسی با اون سن مثلا فرض کنید رو مبل ننشینه؟ خب دیگه مبل که دیگه اون موقع تشریفاتی نبود.
بله بله.
ولی در این حال مثلا من یاد ندارم، خب من متولد 36 هستم و فرزند ایشونو داشتم، یاد ندارم، چون ما رسممون آقای دکتر این بود که میرفتیم جلو اتاق استقبال میکردیم، وارد اتاق سالن و تالار جلسات میشدیم. شاید یک مورد مثلا تو این 5 سال من دیده باشم ایشون نیسته به منی که حکم فرزند رو داشتم تعارف نکنه که شما زودتر برید.
بله.
که من هم سلام میداختم، احترام میکردم، و خب اگه کسی دیگه هم جای من بود همین احترام رو میکردن. به هر حال ایشون بسیار مؤدب بودن. در ماه رمضان که افطار داده میشد، رو زمین میشست، هر چی همه میخوردن میخورد. یعنی واقعا تو گیر این مسائل نبود. من یه نکته اشاره بکنم، شنیده بودم که ایشون قطعه زمینی رو قبل از انقلاب قم خریده بود.
بله.
توی مصاحبه‌ای که باشون کردم گفتم که شایدم شما اینا رو چیز کردید، گفت آره دادم به طلاب، مثلا 100 قطعه داده بود یا مثلا تعدادی شاید 200 قطعه هم شده شده بود. گفتم خدا چرا مثلا پول زمین نگرفت؟ گفت ارزشی نداشت پول زمین. یعنی اصلا جایی هم ایشون نگفته آیه دکتر. یعنی ایشون کارایی از این دست و الان رهبری در این گفته هاشون اشاره کردن. به تدریج ثروتی که آیه هاشمی از مرحوم پدرشون که اونجا خب چند هکتار مثلا پسته داشتن و ایشون هم مثل بقیه برادرانش و خواهرانش به ارثی رسیده بود، به تدریج این ثروت کاسته شد. و من شاهد بودم که ایشون ثروتش رو خرج کتاب تفسیر قرآن و فرهنگ راهنما میکرد، اینا رو هم اهدا میکرد به کتابخونه‌های دانشگاه تهران، کتابخونه‌های کشور و کسایی که پیششون میومدن.
بله، خیلی متشکرم. ببینید آقای دکتر رجایی، در مورد شخصیت‌های اصلی انقلاب از ابتدا در واقع شایعات و سمپاشی های مختلفی صورت می گرفت. شاید چهره برجسته سالهای ابتدای انقلاب آیت الله بهشتی بودن که مورد همین تیپ در واقع اتهامات و اینها بودن، نمیدونم اشرافیگری، استبداد رأی و
از این بانکی بالا. بله
بله، از این حرفا می زدن. خب بعد از شهادت شهید بهشتی و بقیه یاران امام، آیه هاشمی باقی موندن و به نظر میاد ایشون یک تنه باید تمام این شایعات و این اتهامات رو تقبل میکردن و میپذیرفتن. اما یه نکتهی وجود داره آیه دکتر رجعی، آیه هاشمی زیاد دنبال این نبودن پاسخ بدن به این حرفا و بیشتر دیگرانی که با ایشون حشر و نشر داشتن متوجه می شدن که چقدر این شایعات بی اساس هست و چقدر در واقع خبث طینت در دشمنان ایشون وجود داره، چه در خارج از کشور چه در گاهی اوقات مخالفین ایشون.
و عجیبه که این مخالفت هنوز بعد از مرگ ایشون بعد از
وجود داره،
هنوز ادامه داره.
بله وجود داره.
مثلا فرض کنید شایعه دروغه.
بله بله.
دروغ کاملا بی اساس مرگ ایشون، فوت ایشون، رحلت ایشون در استخر فرح، که اصلا اونجا از فرح اصلا استخر نداشته، اصلا در فرح منزل مستقل نداشته.
بله.
یه جعلی ساختن و بعد دو تبل این دروغ هم میکوبن. و از شاید خدمت شما من بارا اینو نوشتم که اونجا یه حوضی بود در یه منزلی تو سعدآباد که ایشون پنجشنبه ها میرفت، که بعدش هم آقای خاتمی رفت، آقای روحانی رفتن، الان هم دیگران میرن ملاقات‌های خارجیشون اونجا انجام میدادن. دکترم به خاطر تروری که سال 58 خورداد شده بود تو تیر به دیافراگمشون و سینه‌شون خورده بود، گفته بود شما به خاطر اینکه تنفستون مشکل پیدا نکنه باید شنا کنی. شو هفته دو بار تجویز دکتر بود میرن.
بله.
البته خیلی به آب علاقه داشت، ولی خب یه دروغی درست کردن. یا اخیراً دیدم یه آدم بدغرض بددلی چند صفحه مفصل نوشته که ایشون اساسا خودکشی کرده چون تعویضش نمی گرفتن این اواخر. که خب من نمیدونم این چقدر کسی باید از انسانیت به دور باشه. آقای هاشمی برای چی باید خودکشی؟
بله حالا این بحثی برخی از حرفا
خیلی انعکاس پیدا کرده. از من پرسیدن، گفتم اینو از ارزش پاسخ دادن نداره،
واقعا بی ارزشه که اصلا بخواد آدم در مورد صحبت.
بعد نکته شما اشاره کنم در تایید فرمایش شما، سندی که وجود داره رو قبل از انقلاب گروه های مارکسیستی و اینها بهشون تهمت هایی میزدن، جالبه، سلطنت طلب ها، ولی سندی که وجود داره سال 60 ایشون متهم میکنن که از در بانک مرکزی 200 میلیون از خزانه کشور چه کشیدی به نفع خودش. منتش اینقدر اینا ناشی بودن که روچک جعلی نوشتن هاشمی رفسنجانی، در صورتی که ایشون هاشمی بهرمانی بود. مثلا همین هم باعث شد این را شناسه کردن، گرفتن افتادن به التماس و عذرخواهی. آجا هم گفت من میبخشم، ولی بره بگه من دروغ گفتم. این را جل کردیم و اقرار کردن دیگه، خودتون میدونید به لاجوردی که اون موقع هم مسئولیت قضایی داشت، گفت که اگه اقرار کردن بهشون تخفیف میدید.
بله.
خب نمیشه کسی بیاد همچین دروغی رو پخش بکنه، عوام قصر در بده. از این موارد فراوان بوده. یا مثلا باز به خانوادهش میگفتن که مثلا اینا در رشت در کیش پاساژ دارن، که آیه مهندس هاشمی گفته بود که مهندس تو وقت که مترو بود صدا و تصویرش هست، گفت آقا من با عنوان پسر هاشمی میگم که هرچی پیدا کرد مال خودش هر کجای کشور. یا مثلا میگفتن تو کار زیرخاکی یعنی این عتیقا رو میفرستن خارج از کشور، خب گفتن که خب شما سندی چیزی در مورد فرزندانشون، مثلا میگفتن در کانادا دارن مثلا مترو میسازن که اصلا یکی از فرزندان دخترشون که گفته شد اساسا کانادا نرفته بود، تیم تحقیق متوجه شد.
حالا بله
از این چیز هست.
بله دقیقا از این جور حرفا و احادیث زیاد بود و همچنان متاسفانه گاهی اوقات هست. آقای هاشمی خیلی موضع مثلا منفعلی نسبت به این مباحث خیلی نداشتن و کنار مسائل میگذشتن. اینو میخوام ربط بدم به یک مسئله دیگه ای و اون هم نگاه سیاسی ایشون به گروه ها، افراد و در واقع جناح‌های مختلف بود که به نظر میاد هیچ وقت آقای هاشمی رو نمیشد در یک جناحی قرار داد، درسته؟
بله ایشون مروج مکتب اعتدال بود، معتقد بود هم اون موقع حالا بحثای خط امام و غیر خط امام، ایشون معتقد بود که ما به همه اینها نیاز داریم و همه ما
بله.
جمعمون برای اداره کشور حتی کافی نیست و
بله.
کم هست، ما چرا باید هم دیگه رو. از قبل از انقلاب ایشون بر اساس مطالعات غنی که آقای دکتر در زندان ایشون 25 جز قرآن رو حفظ کرده بود.
بله.
ایشون
بله.
قرآن نمیدادن و حفظ کرده بود، وقتی که قرآن به دستشون آمد دیگه اونا پیشبندی کردن که الان 50 و چند جلد هم تفسیر قرآن هم فرهنگ راهنماست. یه بحث مفصلی در این تفسیر قرآن و فرهنگ راهنما، تفسیر راهنما و فرهنگ قرآن راجع به اعتداله و ایشون معتقدن اصلا شیعه مکتب اعتداله و معتقده که ما باید که نتون بریم نه اصلا کلن ایشون افراد و تفرید رو ویروس
بر میدنستن. همین اساس با افراد، گروه ها، جناح ها و طیف های مختلف در ارتباط بودند.
یکی از اون مراکب از اصولگراها و اصلاحطلبای الان بود دیگه.
بله بله. یکی از اون افرادی که
وزیر بازرگانیشون چه کسی بود؟
بله بله. یکی از اون افرادی که با آیت الله هاشمی رفسنجانی در تمام این فراز و نشیب ها روابط نزدیکی داشتن که شاید شما هم اطلاعات خاصی داشته باشید بگید جاش هست.
بله.
همشهری ایشون شهید حاج قاسم سلیمانی بودن.
بله.
و اگر موافق باشید قبل از اینکه شما توضیح بدید، اگه نکته‌ای در مورد حاج قاسم دارید بیان کنید، چون سال روز شهادت حاج قاسم با وفات در واقع آقای هاشمی به هم خیلی نزدیکه دیگه.
بله.
یعنی یه 5-6 روز فاصله داره.
بله.
صحبت‌های سردار حاج قاسم سلیمانی رو در مورد آقای هاشمی با هم بشنویم. بله. و بعد صحبت شما رو بشنویم.
آقای هاشمی رحمت الله علیه، اولا باید به آقا تسلیت گفت که حقیقتا بزرگترین مصیبت بر ایشون وارد شد و ما بیش از این که نگران چیز دیگری باشیم. طبیعتاً آقای هاشمی راهش پیوسته همین بود. او باید در دوره‌های گوناگون، در دوره زمان شاه به شهادت می‌رسید، در دوران جنگ به شهادت می‌رسید، بعد در ترورهایی که منافقین انجام دادن، همینطور خداوند به او عمر داد، عمر مناسبی و توانست در واقع از همه لحظات عمرش استفاده کنه. شاید با برکت ترین عمر آقای هاشمی داشت و توانست خدمات بزرگی به این مردم و انقلاب جمهوری اسلامی کنه، کارهای بزرگی انجام داد، عمر بسیار با برکتی داشت. شاید کمتر مرجع تقلیدی به این میزان برکت از عمر ایشون نائل شده باشه که ایشون. خب حقیقتاً یک مشاور بسیار امینی برای مقام معظم رهبری بود. خدا انشالله به ایشون صبر بده، طول و عمر بده، ایشون را برای ما حفظ کنه، ذخیره کنه برای همه اون چیزهایی که از دست دادیم. بقا عمر ایشون، وجود ایشون میتونه جبران کنه همه اونها را. آقای هاشمی در همه موضوعات انقلاب نقش داشت. گفتن خیلی ها در این دوره پیرامون شخصیت آقای هاشمی، پیرامون عملکردهای آقای هاشمی. اما یک مسئله مهمی که وجود داره که امروز من در سطح بین المللی دیدم، همه نهضت‌های دنیا یک احساس خلأ بزرگی کردن، چون آقای هاشمی یک مشاور مجانی برای همه بود و همه کسانی که تو دنیا مبارزه میکردن به نوعی با ایشون مشورت میکردن. ایشون در همه مبارزاتی که در دنیا وجود داشت نقش ارزنده‌ای داشت، در مبارزات فلسطین، در مبارزات لبنان، در مبارزات مردم عراق، در سقوط رژیم صدام، در همه سطوح مختلف. لذا حقش فقط در مسئله داخلی ایران و برگردان ملت ایران نیست، در سطح بین المللی و منطقه هم در جهان اسلام حق بزرگی هاشم داره. انشالله خداوند ایشون را با اولیا محشور بکنه و به مردم ما صبر بده. مردم و شخصیت های بزرگی از دست دادن، اما توانستن به سرعت با فهم و درک و حکمت راه خودشون را پیدا بکنن.
خب صحبت‌های شهید حاج قاسم سلیمانی رو شنیدیم که بعد از مراسم اقامه نماز مقام معظم رهبری بر پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی این مصاحبه انجام شده بود در دانشگاه تهران در سال 1395، 3 سال قبل از شهادت خود حاج قاسم سلیمانی. آقای دکتر رجایی، اگر در این خصوص شما خاطره‌ای، نکته‌ای از روابط آقای هاشمی و شهید سلیمانی دارید بفرمایید، چون وقت ما رو به اتمام است. چند تا سوال کوتاه دارم، جوابای کوتاه هم از شما میخوام بشنوم.
خواهش میکنم. بله، از شهادت که خب آقای هاشمی به اعتبار اینکه فرمانده عالی جنگ بود از طرف حضرت امام، قاعدتا فرمانده ها با ایشون ارتباط داشتن. خود من گاهی مبدع و پیشنهاد دهنده و برگزار کننده جلساتی بودم که سرداران سپاه اسلام، بچهای حتی جهاد، فرماندهان جهاد، سپاه مثل آقای سردار علایی، سردار کیانی، دیگران، آقای یاحی، آقای مزینانی ها میمدن با ایشون ملاقات میکردن، مجدستان و رسیم پروازی و دیگران. آقای سلیمانی هم به طور علاهده میامد و ادواری و تیه نوبت بندی آجاها رو میدید که یک مردم خود من مدتی دیدم فاصله افتاد توسط یکی از دوستان کرمانی که در لشکر سار الله با ایشون کار میکرد و الان هم مسئولیتی در سپاه داره، سردار رمضان شریف. به حاج قاسم گفتم که شما کمتر میسی که اخیراً میایید و اینها، و ایشون آمد که در سفر مشهدی که ما با جا میرفتیم من اینو چک کردم، گفتن بله ایشون میامد و این دفعه هم آمد.
بله بله، خیلی متشکرم. چند تا سوال کوتاه از شما میپرسم آقای دکتر رجایی. عرض کنم که به نظر شما مهمترین مظلومیت آقای هاشمی چی بود؟
ناشناختگی و مخالفینی که به جای اینکه به دشمن بپردازند، به ایشون پرداختند، به خانواده ایشون پرداختند و هنوز هم متاسفانه دست از جعل و تزویر و دروغ و اینها بر نداشتند.
بزرگترین خدمت او به ایران
به نظر من ختم موفق جنگ بود در کنار تفسیر قرآن، چون من این از خودشون پرسیدم. گفتم اگه خدا را ملاقات کنید چی جواب میدید که عمر 80 ساله چه خدمتی کردید؟ گفت که کار قرآن. گفتم دیگه. گفتم ختم جنگ. پرسیدم ختم جنگ برای چی؟ گفتن چون من جلوی کشته شدن ایرانی‌ها رو گرفتم.
بله.
گفتم و جلوی کشته شدن عراقی‌ها رو گرفتی؟ گفتن بله، چون عراقی‌ها بیشتر از ایرانی‌ها کشته می‌دادن.
دقیقاً مهمترین یادگار آیت الله هاشمی رفسنجانی برای ایران جمهوری اسلامی؟
یادگاراشون متعدد، دانشگاه آزاد که خب صد کنکور رو شما یادتون هست، بله. صد وحشتناکی بود برای جوانها. الان ما 10,000 کادر هیئت علمی داریم، بیش از 400 تا واحد دانشگاهی داریم، شاید بزرگترین دانشگاه غیر حضوری و حضوری خاورمیانه و جهان باشه،
بله.
دانشگاه پول خود مردم و میلیون ها فارغ التحصیل
در حوزه مدیریت چی؟
مترو که میلیارد ها میلیارد ساعت از عمر مردم صرف جویی شد، از ترافیک مردم نجات پیدا کردن، که البته در دولت جناب مهندس موزوی نخست وزیر دوره دفاع مقدس و همیاری دولت ایشون این کار را انجام گرفت.
در حوزه مدیریت چی مهمترین یادگار ایشون در حوزه مدیریت به نظر شما چی بود؟
قاعدتا همین بحث اعتدال و اینکه دولت وارد مسائل سیاسی نباشه و با تعبیر خودشون دولت دولت کار باشه و جناح هم دیگر رو تو دولت تحمل میکردن و از هر دو جناح در دولت بودن به نظر من و هماهنگیش هم با خب رهبری،
بله.
گفتن لیست دولت من رو آقا به خط خودشون نوشتن.
شما آقای دکتر رجایی شخصیت روزنامه نگاری و رسانه‌ای هم دارین و نگاهتون هم انتقادی به خیلی از موضوعات هست. آیا به خود آقای مرحوم آقای هاشمی نقدی هم داشتین؟
قاعدتا هیچ کس مسئول از نقد نیست غیر از معصومین و پیامبر. اما من به خود ایشون هم یک بار شاهد بودم، گفتن که من هم خطا کردم و هم خدمت. قاعدتا ایشون هم متوجه این قضیه بود. من البته مترصد این بودم که بعد از اون 4 مصاحبه‌ای که کردم در کتاب در آینه نشر کبیر منتشر کرد، به ایشون میگم شما یک جزوه بنویسید و نقل خودتون رو به خودتون بگید،
بله.
که متاسفانه این فرصت نشد، ولی قاعدتا به نظر من دوره 60 میشه مثلا یه توی این قضیه تعاملاتی کرد.
درست. دو تا خاطره آخرین سوال من از شما هست، یکی حالا مهمترین و جذابترین خاطرتون از این چند سالی که هر روز با ایشون در واقع همکار بودید در مجمع تشخیص مصلحت نظام، و آخرین خاطره و دیدارتون.
خب من اول دومی رو میگم.
بفرمایید.
روز آخر من البته خواستم حتی با موبایل خودم این دویدن ایشون رو ضبط کنم، ولی چون حراست و حفاظت ایشون سختگیر بودن، البته با ما چیزی نمیگفتن، ما رعایت میکردیم که مبادا تذکر بشنویم. حتی دستم رو موبایل رفت که دکمه رو بزنم بگیرم، چون دوربین مدار بسته بود، این کارو نکردم و خب بعدن غصه خوردم. بعد به ذهنم مراجعه کردم، دیدم که خب اونجا دوربین مدار بسته است و گرفتم و خوشبختانه فیلم رو در اختیار من قرار دادم، تیم حفاظت، و اینو پخش کردم که الان در فضای آپارات و اینا در تحت عنوان آخرین روز هاشمی هست،
بله.
که ایشون هر روز که وارد میشد من بعد از اون استقبال میکردم، تا پای پله گاهی با هم بالا میرفتیم، حتی تو اتاق داخلیشون میرفتیم، گاهی هم نه دیگه من پای پله که ایشون رو استقبال میکردم، ایشون به دویدن خودشون ادامه میدادم و من به اتاق خودم برمیگشتم. اما خاطرات دیگه، خب قاعدتا من ایشون رو در حالات مختلف دیدم. ایشون به نظر من چون ایام فاطمیه هست، خیلی آقای دکتر آقای هاشمی زهرایی بود،
دقیقا.
فاطمی بود، یعنی با کوچکترین اشاره به ایشون، حتی گاهی بدون مصیبت ایشون گریه میکرد و اشکشون سرازیر شد. یه بار بهشون گفتم خوش به حالتون، خیلی خوش اشک هستید، گفت که خب دیگه هر کسی جوریه. بعد گفتم به کسی رفته این عادت شما؟ گفت من اون پدرم خیلی خوش اشک بود، یعنی اشکشون سری میومد. ایشون یه کسی را ما آوردیم از مداهای و شعرهای برجسته تهران، حاجری انسانی، خدا روزشون کنه، خوندن و خیلی اون روز به آقای تعبیر آقای انسانی ایشون گریه عمیق کردن. خوشبختانه فیلمش هم در فضای مجازی هست. بسیار به حضرت زهرا ایشون ارادت داشتن، علاقه داشتن و براشون عشق میریخت.
درست. خیلی متشکرم آقای دکتر رجایی، سپاسگزارم. خیلی دوست داشتیم مجال بیشتری بود، بیشتر صحبت میکردیم با شما، اما فکر میکنم همین هم غنیمت بود، محورهای خوبی مطرح شد و انشالله که نسل جوان و جدید و آینده ساز کشور ما به این بهانه و در این گفتگوها یک فضا ایجاد بکنه، بیشتر مطالعه کنه، بیشتر تحقیق کنه و سعی بکنه واقعیت‌های کشور ما و حقایق گذشته بر این کشور، بر این ملت رو فراتر از تحریف‌ها بشناسه و بر اساس این شناخت درست بتونه تصمیم گیری بکنه و آینده ایران رو روشن و درخشان بکنه. در انتهای برنامه ضمن تشکر مجدد از آقای دکتر غلامعلی رجایی، مشاور رسانه‌ای مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی و شما شنوندگان گرامی که همراه ما بودید با برنامه گفتاورد، مجدداً یاد و خاطره آیت الله هاشمی رفسنجانی رو گرامی می‌داریم و حسن ختام برنامه رو هم یک جمله کوتاه از مقام معظم رهبری قرار می‌دیم که بعد از پایان دولت آقای هاشمی رفسنجانی در سال 1376، فکر میکنم در انتخابات 76 مقام معظم رهبری این جمله رو در مورد آقای هاشمی گفتن. این رو با هم میشنویم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
برای شخص من هیچ کس آقای هاشمی رفسنجانی نخواهد شد.